سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. یک رسانه محلی افغانستان از قول طالبان گزارش داده که در مجموع 60 شهروند خارجی در محابس افغانستان زندانیان. آریانا نیوز روز شنبه 22 جون از قول عبدالله همدرد معاون ریاست زندانهای حکومت طالبان گفته که 60 شهروند خارجی از جمله 10 زن در زندانهای افغانستان نگهداری می شوند. این مقام طالبان در مورد هویت این زندانیان و اینکه شهروندان کدام کشورها هستند چیزی نگفته، اما ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اخیراً هشدار داده که رایان کوربت، یک آمریکایی که از 2 سال به این سو نزد طالبان زندانی است، به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی در معرض خطر آسیب‌های جبران ناپذیر و حتی مرگ قرار دارد. رایان کوربت با سازمان‌های غیر دولتی کار می‌کرد و پس از بازگشت طالبان در سال 2021 افغانستان را ترک کرد، اما در جنوری 2022 به افغانستان برگشت و توسط طالبان دستگیر شد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از بازگشت صدها پناهجوی افغان از ایران و پاکستان خبر داده است. این وزارت شب گذشته در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته که دیروز 841 پناهجوی افغان از ایران به صورت داوطلبانه یا اجباری به افغانستان برگشتند. همچنان در 31 جوزا و اول سرطان 110 پناهجوی افغان به اجبار از پاکستان برگشت داده شدند. این وزارت نوشته است که تعداد از افراد نیازمند برای دریافت کمک‌های اولیه به اداره‌های بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند. اخراج دسته جمعی پناهجویان افغان بدون اسناد از پاکستان از اول نوامبر سال گذشته ادامه دارد و ایران نیز اخراج پناهجویان افغان را شدت داده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید امروز 23 جون در 23 ولایت افغانستان احتمال بارندگی، سیلاب و بادهای شدید پیش بینی می شود. این ریاست روز شنبه 22 جون در اطلاعیه احتمال بارانهای نسبتا شدید توأم با رعد و برق و جاری شدن سیلابهای آنی را در ولایات بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، دایکندی، بامیان، سمنگان، غور، سرپل و فاریاب پیش بینی کرده است. ریاست هواشناسی همچنین گفته که احتمال بادهای شدید توأم با گرد و خاک در برخی مناطق ولایات شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی افغانستان از جمله سالنگ‌ها وجود دارد. رسانه‌های محلی نیکاراگوا گزارش دادند که این کشور یک سفیر در افغانستان تعیین کرده است. قرار است مایکل کمبل که در حال حاضر سفیر نیکاراگوا در چین است به عنوان سفیر این کشور در کابل کارش را آغاز کند. روزاریو موریلو معاون رئیس جمهور نیکاراگوا تعیین سفیر خود در افغانستان را تایید کرده است. تا هنوز هیچ کشور در جهان از جمله نیکاراگوا حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما تعداد انگشت شمار از کشورها دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند و سفارت‌های برخی کشورها در کابل فعال هستند. ده ها هزار نفر شام گذشته در تل عبید و دیگر شهرهای اسرائیل علیه حکومت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تظاهرات کردند. آنها بار دیگر خواستار توافق شدند که منجر به آزادی گروگان‌های باقی مانده از نزد گروه حماس شود. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند. اخیراً روزنامه وال استریت ژورنال ایالات متحده آمریکا گزارش داد که ممکن است تعداد گروگان ها به 50 نفر کاهش یافته باشد، اما به طور رسمی گفته می شود که 120 نفر همچنان در گرو حماس و دیگر گروه های افراطی در نوار غزه هستند. وبسایت خبری واینت و نقل سازمان دهندگان این تظاهرات گزارش داد که حدود 150 هزار نفر در تظاهرات علیه حکومت نتانیاهو شرکت کرده بودند. یک سفینه فضایی فرانسوی چینی روز شنبه 22 جون به فضا پرتاب شد و نمونه قابل توجه از همکاری بین یک قدرت غربی و یک قدرت بزرگ آسیایی محسوب می شود. این سفینه که توسط انجینران فرانسه و چین انکشاف یافته، 2 دستگاه فرانسوی و 2 دستگاه چینی را با خود حمل می کند. این وسایل انفجاراتی در فضا مطالعه می کنند که نور آن پس از میلیاردها سال نوری به زمین می رسد. اداره ملی فضایی چین اعلام کرده که این سفینه فضایی 930 کیلوگرمی با یک راکت چینی از یک پایگاه فضایی در جنوب غرب ولایت سیچوان با موفقیت به فضا پرتاب شده است. و به سلسله مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا دیروز 3 بازی برگزار شد. در بازی نخست تیم‌های گرجستان و جمهوری چک به مساف هم رفتند که مساویانه به پایان رسید. در بازی دوم پرتغال با ترکیه بازی کرد که 3-0 ترکیه را شکست داد و با گرفتن 6 امتیاز در صدر جدول گروه F قرار گرفت. ترکیه با 3 امتیاز در ردیف دوم قرار گرفت، اما جمهوری چک و گرجستان هر کدام با 1-1 امتیاز سوم و چهارم شدند. در سومین بازی در گروه ای بلژیم 2-0 رومانیا را شکست داد. تمامی تیم‌های شامل در گروه ای هر کدام 3 امتیاز دارند، اما رومانیا اول، بلژیم دوم، سلواکیا سوم و اوکراین در ردیف چهارم قرار دارد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند یا تنها از بر میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند؟ و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی، استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. حفظ کردن مطالب درسی و یادآوری آنها در طولانی مدت کار ساده نیست. حتی گاه تبدیل به معضل می شود که برای حل آنها نیاز به مهارت ها داریم. اما اگر روش مطالعه دروس حفظی را بدانیم، بدون فراموشی مباحث می توانیم امتحان فوق العاده ای بدهیم. بسیاری از جوانان و نوجوانان در دوران تحصیل درس ها را مرور نمی کنند و شب امتحان با کوهی از مطالب خوانده نشده مواجه می شوند. مطالعات که شب امتحان انجام می شود نهایتاً تا چند ساعت در ذهن آنها باقی می ماند و به سرعت فراموش می شود. در شرایط مانند کنکور یا امتحانهای جامعه دیگر این روش مطالعه هیچ فایده ندارد و نمی توانید از آن نتیجه مطلوب بگیرید. کیهان می گوید میخانیک کردن در دوران تحصیل عوامل مختلف دارد که یکی از آن دلایل علاقه نداشتن به درس است.
خب چند موضوع خاص است که در این گپ بسیار دخیل است، از جمله ای که خود هدف داشتن یک فرد بسیار زیاد میتونه مهم باشه. فرض مثال اگر یک نفر هدفمند درس بخونه، خب واضح است که درست و صحیح میخونه، میخانیک نمیکنه. اما اگر هدف نداشته باشه، خب واضح است که درس ها رو به شکل میخانیک یا سرسری میخونه. که در این انتخاب رشته ها مهم است که اگر یک محصل شاگرد خودش رشته را به دل خود انتخاب کرده باشه، علاقه داشته باشه، که بازم روی موضوع میچرخه، میتونه درس خوب بخونه. اما اگر موضوع درس خواندنش و یا رشتهش به شکل اجباری باشه، خب بدون شک بازم موضوع میخانیک کردن است. و در ضمن روی استادان میتونه در این قسمت بسیار تاثیرگذار باشه. بعضی اساتید هستن که شیوه تدریسشان درست نمیباشه یا کیفیت خوب را تدریسشان نداره، بعد شاگرد مجبور است که به خاطر گرفتن امتحانات و یا پاس کردن امی امتحان و یا امو سال و امو سمستر خود مجبور است درس ها رو میخانیک بکنه که بگذره. ولی خب اگر شوق علاقه نباشه بسیار زیاد مشکل است که یک آدم بخواه درس به مو بدون میخانیک، یعنی به مو شکل درستش بخونه.
کیهان همچنان می افزاید بعضی از جوانان که بیشتر وقتها درس را میخانیک میکنند و فقط در شب امتحان درس میخوانند، آنها شیوه درست خواندن را نمیدانند.
دیگه امیدوار هستم در این قسمت فامیلا، استادا، خود شخص، همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه که یک نفر درس میخانیک بکنه یا نکنه. دیگه این موضوعات است که بسیار زیاد رول داره در قسمت درس خواندن، و خود درس خواندن همچنان در پالی عزیز زیاد مهم است. بعضی ها همین شیوه درس خواندن نمیفهمن که چگونه بخوانن و یا چه قسم میتونن که همین درس بر خودشان سهل بسازن یا تجزیه بکنن یا بخش بخش بخوانن، که کلش یعنی مربوط شیوه درس خواندن میشه، که شیوه های غلط را دارن یا بعضی ها بین میخانیک کردن آموخته شدن، میخواین درست درس بخوانن اما خب به می شکل میخانیک کردن چون آموخته شدن، یعنی فاکتورهای بیرونی سرش اثر مانده، از جمله شیوه تدریس و محیط تدریس و خود مضمون و یا هم نصابای تعلیمی که بسیار زیاد ثقیل هستن، کل از اینا میتونه تاثیرگذار باشه روی اونمو شیوه درس خواندن یک محصل و شاگرد که آیا به شکل میخانیک کردن درس میخونه و یا هم به شکل درستش.
توجه استادان در قسمت یادگیری درست و میخانیک کردن درس نقش بسزا دارد. بسمینه به این باور است. او که در یکی از پوهنتون‌ها محصل است میگوید درس‌های دوران مکتب را فراموش کرده است، و دلیل این که استادان توجه نداشتند.
درس‌های مکتب خو تقریبا شاید یک 20% یادم مانده باشه، چون ما دوری مکتب یعنی اونقدر درس نمی‌خوندم. خب ما یعنی چون که استاد اوقدر دقصی ما نمی بود، درسی نمی داد، و دیگه ای که امو شبه های امتیان روزا امتیان ما یک در میخانیک درسای خدا میخانیم تا ما قشبه که کامیاب شویم، و دیگه ای که استاد هم دقصی از یا نمی بود که باشی یا درس بخونن یا چی به یک جای برسن، هیچ دقصی ما نمی بود، و دیگه ای که به خاطر اسودگی خودم یعنی نمی خواستن ما را مشروط بسازن، ناکام سازن، تا در زمستان به تکلیف می شدن بیاین پس از ما امتحان بگیرن، به می خاطر استادام نمی خواستن خود به تکلیف بسازن. امتحان کنکور تو بود که صنف دو یازده و دوازده بود، اوجا هم در کورس بهترین استاد را داشتیم که سر ما تا حد که می تانست سر ما کوشش کورس کنکور را در دو دفعه مادگی خواندم، بعد از امو طریق امو کوشش های امو استاد کنکور بود، اگه نه هیچ امکانش نبود که ما تا اینجا برسیم. خب درسای خدا بخوانن، چون عالم بسیار یعنی ما که وقتا بودیم خو یعنی یک ذره استادا توجه نمی کوشش کنن، درسای خدا بخوانن بسیار مهم است، چون میتونه به درسای کنکور هم یک کمک بسیار کلان باشه.
شبنم نعیمی که خودش استاد است میگوید تنها مشکل جدیه که جوانان و نوجوانان درس را میخانیک میکنند این است که از همان ابتدا، یعنی از دوران مکتب، شیوه درست مفهوم گیری برای آنها رهنمایی نمی شود.
شاگردای مکتب باشه، متعلمین یا مسئولین، یکگانه چیزی که عامل مهم و اصلی است و یکگانه مشکل جدی است، این است که برای متعلمین از ابتدایی که شامل مکتب میشه روشهای مطالعه برشان درست یاد داده نمیشه. اگر والدین است یا اگر در مکتب است و صنف اول دو سه برشان گفته نمیشه که به چه شکل باید یک متن یاد بگیرن، به مو شکل که میخونیک تمامشان یعنی به مو شکل پیش میرن، دوران مکتب هم میخانیک میکنن. و یک چیز دیگه هم که است، یکی ترس از امتحان است. وقتی که شاگرد که از امتحان ترس داشته باشه، به جای از اینکه یک متن میخونه، یک پاراگراف میخونه، از یک مفهوم درست بگیره، او فقط میگه باش که من میره زود بخونم، ایره از یاد کنم که به درس دیگه برسم یا تعداد صفاتم زودتر تمام شه و خلاص شوم، یعنی میگه میخانیک کنم. زیاتر شاگردار اگر متوجه هم باشیم، یا مثلا در مکتب دیدیم دوستا صنفی های خود را، حتی امو کنج صفحه هم یک کلمه که در کنج صفحه باشه در وسط صفحه باشه تا به او شکل مطالعه میخانیک میکنن، به می خاطر مشکل جدی است که متعلمین وقتی که از مکتب فارغ میشن هیچ چیز یعنی از مضامین اساسی چیز رو برداشت نمی داشته باشن در ذهن خود، به می قسم وارد پانتون میشن، در اونجا هم چپترها زیادتر می باشه و به جای ازی که مفهوم رو بگیرن خط به خط از یاد میکنن. و یک چیز دیگه هم که هست که من خودم در دوران معاصلی خود مشکل تیر کردیم، مشکل زیادتر استادا هم مخصوصا در دانشگاه ها زیادتر استادا یعنی به صورت مکانیک سوال میارن، یعنی امو خط به خط میخواین، یک اصطلاح معمول است یعنی بلست به اندازه امو بلست که میگن معاصل باید برشان حل کنه و جواب را بده. با ترس استاد هم زیادتر معاصلین زیادتر متعلمین میخواین کنم خط به خط باشه.
شبنم همچنان افزود جوانانی که از دوران مکتب شیوه درست یادگیری را نفهمند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد، اما او به جوانان میگوید که خود جوانان باید تحقیق کنند و روش درست یادگیری را بیاموزند.
خب اگر کسی در دوران مکتب نمیفهمه تا صنف 12 هم نمیفهمه که چیگونه مطالعه کنه، خود همه معلمین یا خود جوانا باید کوشش کنن تحقیق کنن. حالا خب اینترنت، همه جوانا به اینترنت دسترسی دارن و از لحاظ روانشناسی در گوگل اگر سرچ کنی روش‌های مختلف مطالعه است که یکی چیزی را که ما میخونیم مثلا یک رویخوانی میکنیم، وقتی کوره بخوایم از یاد کنیم باید یکی به ذهن کوتاه‌مدت باید تو مطالب برسه و چقدر باید یعنی ما مرور داشته باشیم. وقتی یک پاراگراف میخوانیم چندین بار باید تو را تکرار کنیم، تجزیه کنیم، تحلیل کنیم. به نظر ما این مشکل باید از لحاظ در مکتب اگر حل نمیشه در پانتون ها باید روش های مطالعه بر معلمین بر متعلمین یعنی از طرف استادا یاد داده شه و برشان پیشنهاد شه که روش های مطالعه را اونا درست‌تر بفهمن. اگر به این شکل باشه خب هیچ نتیجه را نمیگیریم. یک جوان چی متعلم باشه چی محصل باشه، اول باید نسبت به مضمون یا مطلب را که میخونه بر خود یک علاقه، یک انگیزه نسبت به او مضمون در وجود خود خلق کنه، او را ربط بده. زیادتر محصلین هم هستن، جوان ها هستن که درس بر خود در هر موضوعی که برشان گنگ باشه او را بر خود آسان میسازن. یک جوان خودش باید اول خود بفهمه که ما یک متن یک مطلب به چی شکل یاد میگیرم. خودش باید کوشش کنه. به نظر من خودش اول علاقمندی داشته باشه. اگر کس علاقمندی به یک رشته، به یک مسلک، به یک مضمون داشته باشه، او کوشش میکنه مو روش میخانیکیت خود هم از بین ببره، به مو شوق علاقه بخونه. و چیزی را که باید جوانات مد نظر بگیرن اینه که به خاطر امتحان نباید درس بخونن. اگر به خاطر امتحان درس بخونن، به مو شوی میخانیکیت پیش میرن و تا مو شب امتحان برشون میباشه، در ذهنشون میباشه.
مسعود نوجوانی است که در یکی از مکاتب دولتی شاگرد صنف هفتم است. او میگوید همه روزا وقتی از مکتب به خانه میآید درسهایش را میخواند و نمیگذارد که همه به شب امتحان باقی بمانند.
چند سال پیش است که ما از دوستی نیست، از صنف پنج است، از شش است، از برز نیست فتفیت دیده که از یاد ما رفتن. مثلا از درس کلان هم مفهوم شم میگیریم دیگاهش دیگه بر خور نیست دیگه، فقط هم مفهوم شم میگیریم نموره میخونیم. همه روزه از این مکتب که میمید چند خواهد که نان نیخورم برازی باز میخونم، باز طرف های شام که میشه باز میرم نماز برازی باز استانی کنم تلویزیون و مصرفیت هست یا با تکرار نیکنم باز دیارم میه کلش. هم مفهوم که میخونم هم میره با دیارم میه هر کس از اگر نظر با دلش گای قسم که میخونم. ما همون هم که از هم داستان درست هم که کتا شد هم که سیست اگر هم که مفهومش بس هست خوبه اگر تفلیت بود از یادم نمی بانه دیگه حالا شاید بانه تا از انفای بازر برسمک.
بعضی از جوانان خود را عادت دادند تا میخانیک درس بخوانند. فاطمه احمدی به این باور است. او میگوید جوانانی که درس را از بر و یا میخانیک میکنند، بر علاوه این که در امتحان کانکور نتیجه خوب نمیگیرند، در دروس پوهنتون نیز با مشکلات زیادی روبرو میشوند.
خب به نظر ما امی چی است که مثلا بعضی ها کسان از طریق میخانیک یاد میگیرن، مثلا در مکتب کس برشان گفته همیشه از اول که مثلا چه قسمی درس یاد بگیرین، مثلا به طریق میخانیک یاد میگیرن درس را. خب برش خیلی مشکل ساز میشه وقتی که از طرف مکتب که بیایه مثلا اینجا درسایش میخانیک باشه یادش نباشه. خب بر پنتونش مشکل ساز میشه وقتی از پنتون فارغ شوه، ولد امتحان کنکور کامیاب نمیشه چون او طریق میخانیک است در ذهنش نمیمونه. بعد از اون پنتون بیای مثلا اگر مو هم کامیاب شوه، بعضی میگن از طریق چانس است، وقتی که پنتون بیای خب در پنتون هم برش مشکل ساز میشه، درس یادش نیست. تو وقتی که از پنتون باز فارغ شوند جایی که میخواین کار کنن اونجا برن، باز برش مشکل ساز است دیگه. این مثلا کامیاب نمیشه وقتی خود درس یادش نباشه. بیاست طبعا در کنکور هم کامیاب شده نمیتونه، در پانتون هم برش مشکل ساز میشه، چون درسای مکتب کست مثلا مثل با درسای پانتون کست زنجیر داره، مثلا زنجیره‌ای میباشن با هم دیگه.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی داره،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان به جای اینکه درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و شیوه‌ی درست یادگیری درس ها کدام است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان به جای ای که درس درست یاد بگیرن او را فقط از بر میکنن و میخانیک میکنن؟
مشخص است، چون اکثر جوانان در افغانستان بر امتحان درس میخوانن، نه برای ای که در آینده از او استفاده بهینه بکنه و یا بالاخره آنچه که آموخته او را مورد کاربرد قرار بده. ما درس به این خاطر نمیخوانیم که چیز فهم شویم، ما درس به این خاطر نمیخوانیم که با سواد شویم یا علم را کسب بکنیم. ما معمولا زمانی در مکتب هستیم، در شب امتحان درس میخوانیم و درس ها را اکثرا میخانیک میکنیم که او به درد ما نمیخوره. شاید برای یک ساعت، دو ساعت یا یک روز در ذهن ما باشه، اما بعد فراموش میکنیم به آسانی او را. چرا؟ به خاطر که هک نشده در ذهن ما و حق نشده پیش ما و درس را به گونه یاد گرفتیم که معمولا از بر کردیم. از بر کردن و میخانیک کردن درس صرف شاید چند ساعت یا یک زمان بسیار محدود آدم یاد بگیره، اما یک روز بعد، دو روز بعد و به زودی او را فراموش میکنه و نمیتونه از او استفاده بهینه و درست بکنه. و معمولا جوانا شب امتحان درس میخوانه. ما اگر درست از صنف اول تا صنف 12 مکتب را درست بخوانیم، فکر میکنیم که هم نوشتن بلد میشیم، هم زبان گفتاری را بلد میشیم، هم زبان نوشتاری را بلد میشیم، هم تا حد میتونیم یک آدم باسواد شویم. همچنان بعد از اینکه از مکتب فارغ میشیم، اگر ما 4 سال پانتون یا یک فاکلته مشخص یا پانزه مشخص را درست بخوانیم و در جریان 4 سال درس بخوانیم، همه روزه، اگر همه روزه درس نمیخوانیم، هفته وار درس بخوانیم، به گونه درستش هیچ نیازی نیست که ما درس ها را میخانیک بکنیم، یا به شب امتحان درس بخوانیم، یا زمانی که از مکتب فارغ میشیم نیازی نیست برای ما که بریم امتحان کانکور آمادگی داشته باشیم.
خب استاد، جوانایی که فقط درس از بر میکنن و میخانیکی یاد میگیرن با کدام مشکلات روبرو میشن و آیا ای میخانیک کردن درس در کوتاه مدت فراموششان نخواهد شد؟
میخانیک کردن درس ها استرس را به وجود میاره، استراب را به وجود میاره. چرا؟ به خاطر که ما ترس و حراس از این داریم که فراموش ما نشه. یک شب پیش از امتحان آمادگی میگیریم، یا دو ساعت یا سه ساعت پیش از امتحان یک بار یاد ما میاد که ما امتحان داریم، بیایم میخانیک کنیم که امتحان موفقانه سپری بکنیم. اما در جریان یک ماه درس نخوندیم، در جریان سه ماه درس نخوندیم، در جریان یک سمستر درس نخوندیم، در جریان مکمل یک سال درس نخوندیم، شب امتحان یاد ما میاد که امتحان از فردا، یا دفته امتحان است، یاد ما میاد که روز شنبه ما امتحان داریم یا دو هفته بعدش ما امتحان داریم، وسوسه ما را میگیره، حواس ما پرت میشه، استرس پیدا میکنیم و ترس هراس از این داریم که نشه خدای نخواسته ناکام شویم یا کامیاب نشیم. بنابراین طبعا میخوانی کردن درس ها استرس را با خود داره. وقتی یک جوان درس را میخوانیک میکنه یا از بر میکنه، یا یک شاگرد یا یک معسل درس را میخوانیک یاد میگیره یا تنها از بر میکنه، او فراموش میکنه، به زودی او فراموش میشه و به دردش نمیخوره. صرف تا امروز امتحان یا تا مساعت که امتحان گرفته میشه شاید چیزی در ذهنش باشه، اما بعدش که امتحان میگذره نه کتاب باز میشه، نه بالاخره علاقمندی وجود داره و صرف هدف ما به خاطر کسب یک نمره خوب یا کسب اطلاعنامه هست در مکتب یا در پنتون هم به می شکل وجود داره. اگر ما درست درس بخوانیم به گونه بنیادی 12 سال مکتب را، هیچ نیازی نیست که ما بریم وارد یک کورس آمادگی کنکور برای یک ماه دو ماه یا سه ماه بخوانیم. بعضی از مضامین میشه که برای صرف برای امتحان دادن برای یک مدت بسیار کوتاه محدود از بر شوه یا مکانیک شوه، مثلا تاریخ، مثلا جغرافیا، زبان، ادبیات، بیولوژی یا مضامین دیگر در مکتب یا همچنان مضامینی که در پنتون وجود داره. اما بعضی مضامین تکنیکی هست، مثل الجبر، مثل مضامین ساینسی و ده ها مضامین دیگه که در رشته های مختلف و تخصصی در پنتون وقتی ما در پنزه های مختلف میخوانیم، او دیگه از بر نمیشه، او دیگه میخوانیک خوانده نمیشه که ما برای یک سیمینار یا ارائه یک سیمینار درس بخوانیم یا بالاخره برای یک پرزنتیشن ارائه بکنیم در صنف یا پیش روی چند استاد یا چند چیز فهم نشان بدیم که ما یاد گرفتیم، در حالی که شاید چند روز بعد فراموش بکنیم. ما باید به گونه بنیادی درس بخوانیم، ما باید از بر نکنیم، ما باید میخوانیک درس را یاد نگیریم، ما باید درس را به گونه یاد بگیریم که خود ما قناعت بکنیم و اقناع کنیم خود را که واقعا ما درس را فهمیدیم. اگر 5 سال بعدم یا 10 سال بعدم در یک جای سر میخوریم با یک مشکل، امو درس در ذهن ما باشه یا با استفاده از اون شیوه یادگیری در زمان مکتب یا پنتون او را به کار ببریم که مشکل را حل بکنیم و با مشکل بر نخوریم.
خب استاد، میشه برای ما بگویین که شیوه درست یادگیری درس ها چی است؟ یعنی جوان ها چطور میتونن که به جای میخوانیک کردن درس، درس به شیوه درستش مفهوم گیری کنن؟
بهترین شیوه یادگیری یا بهترین شیوه درس خواندن هم در مکتب و هم بهترین شیوه درس یادگیری در دانشگاه، اول باید برنامه ریزی بکنیم، یک برنامه دقیق و منسجم را طراحی بکنیم که از کجا شروع بکنیم و چگونه خوبتر و بهتر میتونیم یاد بگیریم. دوم، باید بیشتر تمرکز کنیم، به ویژه زمانی که استاد در مکتب یا یک آموزگار در پانتون یا دانشگاه، در زمان درس دادن تمرکز ما بیشتر به استاد باشه که استاد کدام نقاط را ارائه میکنه و بیشتر روی چه تمرکز داره. ما باید هم ذهنن هم از لحاظ فیزیک هم حضور داشته باشیم در صنف. گاهی اوقات ما در صنف حضور فیزیکی داریم اما حضور ذهنی نداریم، حواس ما پرت است، باید تمرکز بکنیم. نکته سوم، یادداشت برداری را هیچ وقت فراموش نکنیم. آنچه که استاد میگه در 90 دقیقه در پانتون لکچر میته، ما باید نکات مهم عمدهش یادداشت بکنیم که استاد کدام نکته را اشاره کرد و بعدا او را همیشه پیش خود داشته باشیم. یادمان باشه که یادداشت هایمان را همیشه مرور بکنیم. همین شکل میشه که در مکتب هم این شیوه را یا این مورد را پیاده بکنیم. به خاطر از اینکه در مکتب درست است که کتاب ما داریم، استاد از روی کتاب درس میده، اما نکات اضافی دیگه که در آینده میتونه به درد ما بخوره و در ذهن ما حک شوه، او یادداشت های مهم را باید همیشه پیش خود داشته بکنیم و هر روز او را مرور بکنیم. از معلم خود همیشه کمک بگیریم. وقتی نمیفهمیم، به جای از اینکه از بر بکنیم یک موضوع را و یا کپی بکنیم در ذهن خود یا بالاخره از روی خوانی بکنیم یا میخوانیک بکنیم، از او بهتر است که از استاد پرسان بکنیم که این مشکل چگونه میشه، چگونه میتونم یاد بگیرم، یا من نفهمیدم میشه استاد تکرار کنی، یا همیشه پرسان بکنیم. ما در افغانستان همیشه پرسان کردن را یک نوع عیب و آر می دانیم که اگر پرسان کنیم در صنف، چی در مکتب، چی در پنتون زمان ما بودیم، یک نوع احساس شرمندگی و یک نوع آر و ننگ می دانستیم که دیگرها بالای ما نخنده یا دیگرها فکر نکنه که ما نافهم هستیم. از این که ما تا آهسته ما پیوسته نافهم پیش بریم و خود را هم فریب بتیم، دیگرها را هم فریب بتیم، اما تا 12 پاس میشیم، بعد 16 پاس میشیم، از پنتون هم به این گونه فرق میشیم و خاطر که زمانی که شامل محیط کار میشیم دیگه باز اونجا معلوم میشه که ای کاش درستر و بهتر درس میخواندیم. بهترین مکان را باید برای درس خواندن انتخاب بکنیم، برای مطالعه انتخاب بکنیم. بهترین وقت را باید برای مطالعه و درس خواندن خود انتخاب بکنیم که آیا من میتونم صبح وقت بعد از ادای نماز یا پیش از اینکه برم مکتب یا پیش از اینکه برم پنتون برای یک ساعت یا دو ساعت خوبتر درس میتونم بخوانم، یا شب نا وقت که آرامی هست میتونم خوبتر درس بخوانم، یا صبح وقت که مثلا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب کردیم ذهن ما آرام هست و تمرکز بیشتر میتونم داشته. این هم بسیار زیاد مهم هست و همیشه درس مداوم و مستمر بخوانیم. به چه معنا؟ یعنی هر روز درس بخوانیم، هر هفته درس بخوانیم، هر ماه درس بخوانیم. برای امتحان میخوانیک کردن درس ها و از بر کردن درس ها فایده و سود نداره.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی میخوانیک کردن درس و شیوه درست یادگیری درس صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی امروز از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و طبق معمول در ساعت درسی مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را تدریس می‌کنیم. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. نخست تاریخ صنف دهم ارائه می شود و در این درس استاد برای ما یکی از مدنیت های اولیه افغانستان را تشریح می کند. این مدنیت عبارت از مدنیت یونان و باختری است. در این بخش تمدن یونان باختری ارائه خواهد شد و استاد برای ما سلسله دولت های یونان باختری را تشریح خواهد کرد. شرح کامل این درس را با هم از استاد می شنویم.
یودیتس اول به عنوان بانی و بنیانگذار دولت یونان باختری شناخته میشه که تانست در سال 255 قبل از میلاد در باختر استقلال خود از سلوکیدی ها بگیره. زمانی که به قدرت رسید دو مرحله داشت حکومتش. یک مرحله اول زمان بود که ای سکه هایی که ضرب زد در یک طرفش عکس خودش و طرف دیگه عکس آنتیکیوس یا حکمرانشان بود و در دوره دومش ای عکس جوپیتر در یک طرف که یکی از خدایانشان بود و عکس خود در طرف دیگه ای سکه ضرب زد. بالاخره دیوتیتس اول در سال 250 قبل از میلاد وفات کرد و بعد از وفاتش پسرش که به نام دیوتیتس دوم یاد میشه ای به قدرت رسید. این شخص دانست که تا سال 230 قبل از میلاد به سرزمین باختر حکمرانی بکنه و در همین زمان بود که مناطق مختلف مثل هرات و حوزه حریری رو هم به قلمرو خود ملحق ساخت. بعد از دیوتیتس دوم آیتیدیوم به قدرت رسید و این زمانی که به قدرت رسید زمانی بود که خود آنتیکیوس در این زمان بالای دولت پارتی حمله کرده بود و بعد سقوط اونا خواست که به طرف باختر حرکت کنه. در منطقه هریرود آیتیدیوم با آنتیکیوس در یک مقابله و مناظره قرار گرفتن که بالاخره آیتیدیوم شکست خورد و ای به طرف زریاس مرکز خود حرکت کرد. زمانی که با آنتیدیوس رابطش خوب شد، در همین زمان بود که آنتیدیوم اولین حکمران یونان باختری بود که تانست سلطه خود تا نیم قاره هند افزایش بده. بعد از آنتیدیوم پسرش دیمیتروس در سال 190 قبل از میلاد به قدرت رسید. دیمیتروس تانست که شهرهای جدید را بسازد و شهر کلات، آرکوزیا، سیالکوت و پتیالا در سمت هند از نمونه های بسیار بارز اداره و شمار میره. دیمیتروس از خاندان که مربوط آنتیدیوم میشد آخرین شخصی بود که به قدرت رسید و بعد از این یکی از قماندانانی که به نام ایوکراتید بود ای تانست دیمیتروس را شکست بده و خودش در سال 135 قبل از میلاد حکمرانی خود به طرف جنوب هندوکش یا کاپیسا انتقال بده. خود ایوکراتید بود که یعنی دیمیتروس زمان که باش مقابله کرد، بعد از او به حیث حکمران جدید در بلخ شناخته شد و بعد از او پسرش هیلوکلیس به قدرت رسید که هیلوکلیس آخرین پادشاه یا حکمران دوره یونان و باختری شناخته میشه که دامنی سلطنت خود ایتانست از شمال هندوکش تا گندهارا و جهلم وسعت بده. جمعن در خاندان یونان و باختری یا در دوره یونان و باختری، چون خاندان های مختلف بودن، 36 تن به حکمرانی رسیدن و در سال 100 قبل از میلاد بود که اینها توسط ساکها شکست خوردن و حکومتشان به پایان رسید. خصوصیت این مدنیت ها چی بود؟ این مدنیت به خاطر به نام یونان باختری یاد میشه که یک اتحاد بین فرهنگ و مدنیت یونانی ها و مدنیتی که در باختر بود به وجود آمد. مدنیت یونانی ها و یونانی هایی که مثلا به طرف باختر آمدن با ساکنین خود باختر که اینا به اساس مو رسم و رواج های آریایی خود زندگی میکنن، خود مدنیت های اینا با همدیگه تلفیق شد و یک دوره جدید یونان باختری را به وجود آورد. معماران یونانی در همین زمان بود که به خاطر ساختن پایگاه های عسکری مناطق را انتخاب میکردن که از دو یا سه طرف فش خود موانع طبیعی وجود داشت و محافظت میشد. از طرف دیگه خود نمونه رسم الخط یونانی هم در اون زمان بسیار معروف بود که این رسم الخط ها منابع بسیار مهم حوادث تاریخی افغانستان فعلا هم ساخته میشد. مردم باختر زمانی که این نوآوری های یونانیان دیدن اولی را پذیرفتن و بعد از او بعضی از نوآوری های دیگر خودشان هم انجام دادن که بالاخره باعث بوجود آمدن مدنیت یونان و باختری شد. شهر آی خانم یکی از شهرهای تاریخی بسیار مشهور می باشد که در تقاطع دریای کوکچه و آموده ولایت تخار تقریبا 2300 سال قبل این ساخته شده بود. این شهر باستانی قسم وجود داشت و بازمانده ها و خرابی هایی که از این وجود آمده این را ثابت می سازد که توسط یک دیوار بزرگ احاطه شده بود که طول این دیوار به 1500 و ارتفاعش به 10 متر می رسید. قسمت وسطی از این قسمت بود که یک حویلی 300 در 300 متر بود و به شکل حویلی نمایان می شد و در همینجا بود که اصل پایتخت حاکمان و مرکز اداری موقعیت داشت. همین حویلی تقریبا 130 متر طول و 180 متر عرض داشت و به شکل مستطیل هم ساخته می شد که در چهار طرفش دارای ستونهای مختلف بود و تقریبا تعدادش به 116 ستون می رسید. پس گفته می داریم که در اون زمان قبل از میلاد یک شهر بود که با استانداردهای معماری همون زمان ساخته شده بود و این مهارت‌های یونانی‌ها بود که تانستن به باختری را انتقال بدن و نمایش بدن.
شاگردان صنف 11 هم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در درس قبلی تاریخ صنف 11 هم وضعیت افغانستان قبل از اسلام را خواندیم. در درس امروز نیز دو دور حکومت بیان خواهد شد. این دو دوره تاریخی دوره حکومتداری مغولیان و تیموریان است. در این درس بیشتر به فرهنگ و اقتصاد این دو دوره تاریخی پرداخته خواهد شد. شرح بیشتر درس را استاد رحمی کند.
مغول ها اصلا اقوام زرد پوست بودند که در قسمت آسیای مرکزی و آسیای شرقی اینا زندگی میکردند. اینا متشکل از طوایف مختلف بودند و با همدیگه اتحاد نداشتند. از مهمترین این طوایف عبارت از تاتار، قیات، جلایر، قنقرات و کرایت بود که این قبیله های مختلف توسط پدر چنگیز خان در قرن 12 میلادی متحد شدند و اینا یک حکومت قوی را به وجود آوردند. بعد از یسوک و بهادر پسرش تموچین یا چنگیز خان به قدرت رسید و امی اتحادی که پدرش به وجود آورده بود بین مغولا به این راه رواز کرد تا بتانه به ممالک بزرگ حمله ور شود. چنگیز خان در سال 1220 میلادی بود که فرمان حمله را صادر کرد و ده ها هزار نفر از سپاهیان مغولی وارد سرزمین های اسلامی شدند. بعد از اینکه اینا تانستن شهرهای زیاد را غارت کنن، دوج مردم به قتل می رساندن و علمایشان به شهر سبز می فرستادن. اینا موفق شدن که بخارا، سمرقند، خوارزم و مرو را ویران بسازه و همچنان شهرهایی که مربوط افغانستان فعلی می شه مثل غزنه، هرات، کابل و بامیان هم به شدت توسط اینا ویران شد. زمانی که چنگیز خان موفق شد خوارزمشاهیان به نقطه پایان بگذاره، در سال 1224 میلادی بود که دوباره به مغولستان آمد و در سال 1227 میلادی بعد از اینکه تا شمال تبت رسید در سن 72 سالگی درگذشت. چنگیز خان رویای ای را داشت تا چین تحت سلطه خود در بیاره، ولی در زندگیش تا بعض از قسمتاش رسیده بود اما تمام چین زیر سلطه خود نتانسته بود که قرار بده. اما بعدن اولاده هاش بودن که موفق شدن چین هم زیر سلطه خود در آورن. بعد از چنگیز خان یکی از پسراش که منگو قان بود یک سرکرده را به نام هلاکو خان وظیفه داد تا که به جهان اسلام یورش ببره، تا که در سال 1258 میلادی این موفق شد که آخرین خلیفه عباسی مستسم بالله را از خلافت دور بکنه و بغداد بگیره و به می ترتیب بود که به خلافت بیش از 500 ساله عباسیان پایان بده. خود تیمور نسبش به تومنای خان از نسل چنگیز خان میرسه که در سال 1336 میلادی در شهر کش در نزدیک سمرقند ازبکستان ای متولد شده بود. ای در ایام جوانی بود که به طرف ماورالنهر آمد و به خان کاشغر پیوست. خان کاشغر هم به خاطر استعدادی که داشت برش اداره شهر کش واگذار کرد. از این بعد به شهرت خود تیمور افزوده شد و تیمور دختر امیر حسین قزغنی ازدواج کرد که یکی از امرای ماورالنهر بود و توانست که به شهرت خود بیفزاید و لقب گورکان و یا داماد به ای داده شد. اما تیمور امیر حسین قزغنی و پسرش به قتل رسان و خودش با بالای ماورالنهر حاکم شد. تیمور در بین سالهای 1333 و 1380 میلادی تقریبا 4 بار بالای خوارزم لشکر کشید و او را ویران ساخت. به مقسم دشت قبچاق هم توسط بعضی از فرماندهانش متصرف شد و مغولستان هم تحت سلطه تیموریان در آورد. در سال 1380 میلادی بود که میرانشاه پسر 14 سالش هم مسئول خراسان گشتان و ای تانست که به طرف خراسان بیاید و در هرات و دیگه شهرهای افغانستان ویرانی های بسیار زیادی را نمود. تیمور از سال 1377 تا هنگام مرگش که 1404 میلادی بود به مدت 29 سال اوقدر تهاجمات و یورش هایی که انجام داده به صدها هزار انسان به قتل رسانده و از چین تا مدیترانه و استپای روسیه و مسکو تا دلیر ایتانست که به تصرف خود در بیاره و امپراتوری بزرگ را به وجود آورد که در او زمان بالای مردم ظلم های زیاده صورت می گرفت. زمانی که تیمور وفات کرد تقریبا ای 36 پسر و نواسه داشت و امی اختلاف بین پسرها و نواسه های بود از این بود که باعث شد ای بتانه نواسه هاش دو دولت جداگانه را تشکیل بده یا پسرهای تیمور بودن. یکی دولت میرانشاه پسر تیمور بود که در عراق، عرب، غرب ایران و گرجستان و ارمنستان گرفته بود و دیگه دولت شاروخ میرزا بود که خراسان، افغانستان و ماورالنهر و مرکزیت هرات تحت تسلط خود در آورده بودن. شاهرخ میرزا تقریبا 43 سال سلطنت کرد و در زمان از او هرات یک کتابخانه بزرگ داشت و اهمیت فرهنگیش بسیار بالا بود. همچنان خانم شاهرخ میرزا که گوهرشاد بیگم بود در مسائل فرهنگی با همسر خود همکاری میکرد و کشور از لحاظ فرهنگی به رشد شکوفایی رسانده بود. بعد از شاهرخ پسرش اولوغبیگ به قدرت رسید، ولی او هم مثل پدرش با وجود که یک شخص علم دوست و عالم بود توسط پسرش در سال 1448 میلادی کشته شد. دوره چنگیزیان یا مغولان که بود از لحاظ اقتصادی برای مردم یک دوره خراب بود، به مقسم از لحاظ فرهنگی، به خاطر که تمام دارایی های مردم به تاراج برده می شدن و از مردم مالیات بسیار هنگفت گرفته می شد و کلش به خاطر عیش و عشرت سران مغولی به کار گرفته می شد. از لحاظ فرهنگی تمام کتابخانه هایی که در فرهنگ اسلام و در ممالک اسلامی وجود داشت تمامش توسط چنگیز خان سوختانده شد و در می دوره بود که یک تعداد زیادی از آثار مهم علمی از بین رفت. مغولان به هر منطقه که حمله می کردن علماش به شهر سبز می فرستادن و یایی که اونا را به قتل می رساندن. در می دوره بود که علما و اشخاص با رسوخ هم تعداد زیادشان ناامید از زندگی شده بودن و بس صوفیگری رو آورده بودن. ولی یکی از شخصیت های مهمی که در این دوره زندگی می کرد و عبارت از مولانا جلال الدین بلخی بود که به طرف کنیه حرکت کرد. در دوره تیموریان، گرچه اول یا اوایل دوره تیموریان که خود تیمور به قدرت رسیده بود، هیچ فرقی با دوره مغولان نداشت و مثل همونا ظلم ها صورت گرفته بود و فرهنگ و اقتصاد هیچ انکشاف نکده بود، اما زمانی که شاهرخ میرزا به قدرت رسید، ایتست به یک سلسله کارهای بسیار عمرانی و مهم زد تا به آخرین پادشاهی خاندان که سلطان حسین باقرا بود، اینا تانستن که کارای علمی و فرهنگی زیادتر انجام بدن. به من قسم خانم شاهرخ میرزا که به نام گوهرشاد بیگم بود، او هم در ساخت مساجد و کارهای فرهنگی نظریه میداد و با همسر خود همکار بود. از جمله آثار مهم این دوره بازسازی ارگ هرات بود و زیارت حضرت علی در مزار شریف، مسجد جامع گوهرشاد بیگم در مشهد و آرامگاه گوهرشاد بیگم و آرامگاه سلطان حسین باقرا می باشد. به مقسم اینا مناره های تزینی در هرات و مزار خواجه عبدالله انصاری و گذرگاه هرات هم اینا دست به ساخت اینا کردن و خود مهندسی و معماری تیموریان از اهمیت خاص برخوردار بود و به یک سبک خاص صورت می گرفت.
در بخش سوم و پایانی برنامه نوبت تاریخ صنف دوازدهم است. به ادامه تاریخ حکمرانی احمدشاه عبدالی، امروز به حکمرانی و حکومت فرزندان احمدشاه بابا پس از وفات وی می‌پردازیم. در این درس سه حکومت به بحث گرفته می شود و به عنوان واقعه مهم تاریخی جنگ اول افغان انگلیس را مطالعه خواهیم کرد.
بعد از اینکه احمدشاه بابا در سال 1773 وفات کرد، در همین زمان بود که پسرش تیمورشاه که در او زمان ولی هرات بود به قدرت رسید. تیمورشاه در سال 1742 میلادی در شهر مشهد به دنیا آمده بود و او شاعر زبان دری هم بود. همین وقت بود که شاهزاده سلیمان به سر دیگه احمدشاه بابا در قندهار سلطنت خود اعلان نموده بود به کمک خسار شاه ولی خان که صدراعظم همو زمان بود. چون تیمورشاه به حیث جانشین پدرش از طرف پدرش انتخاب شده بود، ای از هرات به طرف قندهار حرکت کرد و برادر خود عزل کرد و شاه ولی خان به قتل رساند. زمانی که تیمورشاه درانی به قدرت رسید، در سال اول حکومت خود بود که این پایتخت از قندهار به کابل انتقال داد. تقریبا 20 سال حکومت کرد و در طول 20 سال حداقل توانست همو سرحداتی که پدرش تعیین کرده بود از او دفاع بکنه و او را از دست نده. بعد از تیمورشاه اختلاف زیاد بین پسرهایش به وجود آمد، به خاطر که چون خود تیمورشاه کسی را به عنوان جانشین و ولی عهد خود تعیین نکرده بود، از خاطر اختلاف ها باعث شد تا یک دوره انحطاط سیاسی در کشور ما به وجود بیاید. شاهزمان یا زمانشاه که خود به پدر خود بسیار قریب حس میکرد، این حکومت و سلطنت حق خود میدانست. از این خاطر بود که در یک جرگه را برگزار کرد و در اون جرگه خود به حیث حاکم کشور معرفی کرد. اما برادرش محمود و همایون ازش حمایت نکردند و در تایی یک سلسله جنگ ها بود که شاه محمود به ایران فرار کرد و همایون توسط شاهزمان کور گردید. بعد از او امی دوره انحطاط آغاز شد و کشمکش های بین اینا صورت می گرفت، تا که خود شاه محمود دانست به کمک قاجار ایران به طرف پشاور بیا و شاهزمان است قسمت پشاور عقب نشینی کرد و بالاخره خود شاهزمان در منطقه شینوار توسط ملاشق شینواری دستگیر شد و بعد از او توسط برادرش ای کور گردید. بعد از این بود که دوره انحطاط دوباره آغاز شد و شاه محمود به قدرت رسید بعد از برادر خود. شاهزاده محمود به کمک خود صدراعظمش که وزیر فتح خان بود به قدرت رسید و ایده قدرتش رول بسیار مهم داشته. این دوره بود که سیاست های استعماری انگلیس ها شروع شد و ایالت پنجاب که احمدشاه بابا در طی جنگ ها او رو به دست آورده بود و سکه های پنجاب تانستن که استقلال خود اعلان بکنه. انگلیس ها گرچه در اول که شاه محمود همکاری میکردن، ولی بعد از او شاه شجاع را که شاهزاده دیگه بود ایره به ضد شاه محمود تحریک کردن تا که سلطنت از ایره به مشکلات مواجه بسازن. در این دوران بود که شاه محمود خودش در عیش و عشرت در بالای سار کابل سپری میکرد و وزیراش مصروف ازی بودن که مصروف قدرت طلبی های خود بودن و مردم از ضعف اداره اینا به سوتو آمده بودن. از اون خاطر بود که اینا دست به یک سلسله قیام ها زدن و این قیام ها کوهدامن کابل آغاز شد و بالاخره این مردم کوهدامن زمانی که به کمک مردم کابل آمدن توانستن که شاه محمود زندانی کنن و وزیر فتح خان در قلعه قاضی شکست خورد و دوری سلطنت شاه محمود که دوری اولش بود ای به پایان رسید. بعد شاه محمود شاه شجاع به قدرت رسید و در مو دوره‌ای که قبل از اینکه مثلا شاه محمود شکست بخوره مردم علی طرفداری خود اعلان کرده بودن، اما زمانی که شاه شجاع به قدرت رسید اول ملاشق شینواری را به قتل رساند و از او خود الماس کوهینور را گرفت و شاه شجاع از وزیر فتح خان و برادرانش حراس داشت که به سلطنت ازی کدام ضرر واقع نشن و کدام حمله نکنن. از اون خاطر بود که اونا را به کابل خواست، وزیر فتح خان را به کابل خواست و در این زمان بود که شاه محمود از زندان آزاد شد و بالاخره اینا دوباره به ضد ازی جنگ کردن که شاه شجاع شکست خورد و شاه محمود برای مرتبه دومش به قدرت رسید. زمانی که شاه محمود به مرتبه دومش به قدرت رسید در همین زمان بود که وزیر فتح خان که برادر خود با می امور دولتی مسلط شده بودن و زمانی که خود غورا توسط ایرانی ها اشغال شد، شاهزاده فیروزالدین که برادر سکه شاه محمود بود از مرکز کمک خواست، ولی در همین زمان بود که وقت وزیر فتح خان رفت و اینا را به قندهار فرستاد، دارای زیورات خانواده فیروزالدین به غارت برده شد و ای امر موجب شد که شاه محمود به خشم بیاید و وزیر خود که وزیر فتح خان بود ای را کور ساخت. بعد از این بود که یک سلسله اختشاشات بسیار زیاد توسط برادرای خود وزیر فتح خان صورت گرفت و با وجود که شاه محمود کوشش کرد که کتشان از راه مصالحه پیش بیاید ولی اونا قبول نکردن، بالاخره وزیر فتح خان به قتل رساند و به همه قسم بود که بعد از این دوباره میدان رقابت بین برادران سدوزهی و بارودزهی و انگلیس ها آغاز شد. برادرای وزیر فتح خان تقریبا 20 سال افغانستان به بدبختی کشاندن و خود سیستم مرکزی یا حکومت مرکزی را از بین برده بودن و افغانستان به ملوک و طوایفی تقسیم کرده بودن. بیشتر از ولایات شرقی به دست سکای پنجاب افتیده بود و در می زمان بود که امیر دوست محمد خان به قدرت رسید و امیر دوست محمد خان کاری که کردی بود که خود به حیث امیر المومنین اعلان کرد تا که فتوای جهاد بتانه که صادر بکنه. در همین زمان بود که انگلیس ها با شاه شجاع معاهده ای را به نام معاهده مثلث امضا کردند که این معاهده بین سه طرفی که رنجیت سنگ بود، شاه شجاع بود و انگلیس ها بود، این به امضا رسید و یکی از گپای بسیار مهمی معاهده ای بود که انگلیس ها کمک میکردند تا که شاه شجاع بر بار دوم به قدرت برسه و شاه شجاع زمانی که به قدرت میرسید باید از بعضی از ولایت هایی که دست هند برطانیوی یا سکا بود از او بگذره و نماینده انگلیس در ایجا مکناتن، ویلیام مکناتن نام داشت. در همین دوره بود که شاه شجاع بر بار دوم به قدرت رسید، گرچه که امیر دوست محمد خان میخواست با انگلیس ها رابط خود خوب بسازه ولی اونا هیئت روسی که به کابل آمده بود رو بهانه گرفتن و بالاخره به سلطنت امیر دوست محمد خان پایان دادن. شاه شجاع بر بار دوم زمان که به قدرت رسید تمام حکومت به دست مکناتن و نماینده های انگلیس بود. مردم از این ظلم و ستم شاه شجاع به ستو آمده بودن و اینا یک سلسله از قیام های را شروع کردن. در همین زمان بود که خود امیر دوست محمد خان با کمک روس ها یک سلسله سلاح ها را به دست آورده بود و میخواستن که اینا حمله بکنن ولی این حمله شان موفق نشد به خاطر که یک سلسله خائنین در گروه شان وجود داشت و امیر دوست محمد خان زمان که به کابل آمد از طرف مکناتن برش پیشنهاد داده شد که تو باید به حیث وزیر شاه شجاع کار بکنی، اما او پیشنهاد نپذیرفت و به کلکته هند تبعید شد. انگلیس ها دیگه فکر کردن که قیام دیگه به پایان رسیده ولی قیام دگام قوی تر شد و مردم بیشتر بخصوص از کابل از قیام ملی شروع شد و امین الله خان لوگری، عبدالله اچکزئی و وزیر محمد اکبر خان از کسایی بودن که در قیام رول بسیار مهم را داشتن. اینا برنسا که یکی از اشخاص مهم نماینده های مهم انگلیس بود دایی به قتل رساندن و در شیرپور انگلیس ها را محاصره کردن. همچنان مکناتن که وزیر محمد اکبر خان میخواست که با هیله و نیرنگ به قتل برسانه توسط وزیر محمد اکبر خان به قتل رسید و بعد از این شکست بسیار بزرگ انگلیس ها خوردن که تقریبا 16,000 نیروشان به قتل رسید و مجبور شدن که شرایط تخلیه کابل که از طرف امیر دوست محمد خان و اینا برش در نظر گرفته شده بود اینا بپذیرن. در مقصد بود که بر بار دوم امیر دوست محمد خان به قدرت رسید، گرچه بعد از شاه شجاع دیگه فتح جنگ که پسر شاه شجاع بود به خود را رسید ولی برادران امیر دوست محمد خان دوباره تانستند که امیر دوست محمد خان برای بار دوم به حکومت مقرر نماید.
در حکومت و حکمروایی فرزندان احمدشاه بابا خواندیم که در این دور افغانستان یک وضعیت بی‌ثبات و همراه با جنگ و تغییر رژیم را تجربه کرد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز خوب و خوش برایتان آرزو می کنم.
گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر. گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر. مست و خرابم، مست و خرابم، من بی قرارم، ساقی زیبا بگیر دستم که مستم، ساقی زیبا بگیر دستم که مستم.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.